انتهای فصل دوم یه جمع‌بندی بکنیم، بعد اگر مثلا اون داریم شما فصل سوم، اگر کسی سوالی داره بپرسه، اگر نه بریم انتهای فصل رو توضیح بدیم. بله بفرمایید. این معنیه که مگه ما یه مرتبه زوجیت اجتماعی نداشتیم؟ تو زوجیت اجتماعی کیا با هم زوج میشدن؟ جامعه بودن دیگه. بذار اینجوری میشه، ذکر و انثی خودشون یه زوجیت تشکیل میدن، خود اون زوجیته میتونه یا ذکر یا انثی باشه برای یه زوجیت دیگه. مثل این که یه دونه اینجوری میشه، مثلا یه ذکر و انثی میان یه خانواده تشکیل میدن، یه ذکر و انثی دیگه میان یه خانواده تشکیل میدن، این دوتا این میشه ذکر، این میشه انثی، این خانواده یه خانواده بزرگتر تشکیل میده، اول زوجیت اجتماعی شه. خیلی خوب، سوال نبود؟
قانون ارتباط توی سوره طور زیده این که چه زن چه مرد اگر از مؤمنی باشد به حیث تغییر دست میابرد، بعد گفتن که سر به این موضوع آیت توی مبارکت تو در ضمن قانون ارتباط بیان کرده است.
خیلی قانون خفن میخواد که چه بگویم؟
چرا سوره تور رو می نویسن می زنن به خونه هاشون؟ چه خاصیت به خاطر بیت؟ احساس کردم یه رفتی باید این اون سوره بیت باشه.
خیلی سوره تور خیلی خاصیت متعددی داره، هم سر شکنه هم جلب ملاکس، خیلی سوره خفنی از این نیستش، نوشتنش با دست و گذاشتنش توی جای تو خونه خیلی موثر، مخصوصا برای دفع جن و برای القاعات منفی و اینا خیلی سوری موثر. قانون الهاق اینه، میگه هر انسانی یه جهت داره، یه توان، مثل این که مثلا من یه سری توان دارم، سلام علیکم بفرمایید، مثلا تواناش میشه مثلا زن یه سری توان داره، مرد یه سری توان داره، کوچک یه سری توان داره، بزرگ یه سری توان داره، بعضی توانا مثلا اقلیمی هن، بعضی توانا برای اقلیمه، بعضی توانا برای مثلا استعدادهای مختلفه، این همه توان هن. استعدادا زنی مرد توانه، یه دونم جهت داریم، جهت دوتا بیشتر نیست، یا جهت حق است یا جهت باطل. قانون الهاق میگوید اگر انسانی با جهت حق زندگی کرد ولو هر توانی میخواد داشته باشه، در قیامت میتواند مشمول قانون الحاق بشود، که حالا اینکه چگونه مشمول قانون الحاق میشن یه بحث دیگر است، اما مشمول این قانون میشن یعنی چی؟ اگر مشمول قانون الحاق بشن، همه اینایی که حقاشون کامله به هم دیگه وصل میشن، تواناشون مشترک میشه.
یعنی هم صف رو تشکیل میدن؟
صف تشکیل میدن، ولی چیز صف میدن، همشون تو بهش همنشین هم دیگه میشه. یعنی اینجوری میشه، اگر این حقش 100% باشه، یکی حقش 100% توانش 2، اون یکی حقش 100% توانش 1000، اون یکی حقش 100% توانش مثلا یه عدد خیلی زیادیه. مثلا یکی اهل بیت قسمت و طهارت پر توانه، یکی مثلا منم توانم کمتر، یکی توانش زن که توان داره، مرد که توان دیگه.
این
با قانون شفاعت رابطه داره؟ بله بله، شفاعت در واقع یکی از زیمجموعه، بله دیگه، مثلا قانون الحاق زیمجموعه شفاعت.
مثلا میگن یه پیرزنی که ظرف خود وجودشو پر کرده باشه، میتونه همنشین پیامبر باشه.
بله، قانون الحاق میگوید اینا با هم دیگه ملحق میشن، 100%شون که خب یه چیزه، ایناشون به هم اضافه میشه، لذا همشون کأنهو 100% با توان مجموعه اینا، به این میگن قانون الحاق، همشون یه جا قرار میگیرن. در واقع چون یه قابلیتی در 100%، چون توی 100% یه قابلیتی مثل اهل بیت وجود داره که بی نهایته، اینا با اون یکی میشن. ولی خود قانون الحاق میگه اینا به اشتراک گذاشته میشن. حالا اگر اینجوری توش یه بی نهایت باشه دیگه، هرچی با بی نهایت جمع شه میشه بی نهایت دیگه.
این
معنی قیامت فقط تجلیش تو قیامت، چون دنیا دنیا مبتنی بر همین توانهاس نظامش اساسا. این اتفاق تو قیامت میفته.
میگن که در زمان دیگه توان
هر فردی زبرش نمیشه، این یعنی که خود ظهور به خاطر اینکه جهت اصلاح میشه تو کل جامعه، توان هر کسی خیلی میره بالا.
این توان خیلی
بله، نه اینکه این نظام بینشون جا به جا میشه.
قانون امید بخشی
خیلی قانون فوق‌العاده از استثنایی ترین قوانین آدم هستی. البته این که آدم مشمول این قانون بشه خود شرایط داره.
خود قانونش تو سوره
تور
اومده؟
خود قانونش اومده دیگه که ذریه الحاق میشن به آبا. دقیقا
همین،
بله بله، همین عبارت. چه فایده
داره تو قیامت توانمون هم جمع بشن؟ مگه قیامت به توان
خریداره،
به حقش
داره؟ نه، به حقش که سر جاشه. آخه قابلیت هم سهمی از
حق داره. پاداشی که میخوام بدن؟
لطش اینه شما جهت حق که داشته باشین قابلیت هم زیاد میشن. قابلیت خودش برگرفته از حق در واقع.
فقط تو بحث پاداش جایگاه
قرار بگیره. بله. چون در واقع آدم ها باید به طور طبیعی، آدم ها بر اساس جهت به علاوه توان باید جاشون تعیین شه. ولی قانون الحاق میاد این توانا رو به اشتراک میذاره، همه رو یک پارچه. برای اینکه آدم هم مشمول قانون الحاق بشه، این میشه مثل اون روایت هایی که میان میگن فلان صفتی داشته باشیم که مشمول شفاعت بشیم. اینکه دیگه آدم تو خودش یه چیزی، مثلا یه سری صفات هستن، اینا تو آدم قلاب درست میکنن که این تناب شفاعت بهش گیر کنه. اینکه آدم اهل خیر باشه، اینکه آدم یه کار در واقع حالا چی میگن؟ باقیات صالحات تو نمیدونم، واسه چه بخوایی نمیدونم باقیات صالحات، دوتا تو ذهنم که هر دوتاش رفت. دوتا چیزی که تو روایات خیلی هست که
یکیش که نمیگه
گوهرش
تغییر نکنه.
آها آفای طیب باشه.
آره.
یکیش اینه که طیب نفس داشته باشه. یعنی یه سری از اخلاق ها داشتنش خیلی، یا پرهیز از یه سری از اخلاق ها خیلی موثر.
توی دومی بفرمایید.
چی؟
دومی بفرمایید.
پرهیز
آ...
اون یکی یادم نمیاد، گفتم دو تاست که نه، همون طیب و دو تا عرض کردن. یه سری از صفات که مربوط به طیباتن در آدم باشه، یه سری از صفات که خبیثاتن در آدم نباشه. تابلوی طیبات و خبیثات خیلی موثر. این هم قانون الحاق. بله. چی؟ حق 100%، یعنی تو تمام لحظات توجهش از حق برنگرده. موضوع توجه دیگه، توجه طبیعتا اینکه از پایه‌هاش علم نداره. و هر کسی به نسبت مرتبه‌اش سنجیده میشه.
مثلا اونایی که همشون 90%
به حق
با هم دیگه
میشن. این جهت خیلی مهمه. ولی هر کسی با مرتبه خودشا، یعنی 100% توجه حق بچه با 100% توجه حق من و شما متفاوته. نه اینکه بچه مثلا ماها خب هیچ کدوم در کودکی 100% توجه که نداشتیم، که بچه با خودش سنجیده میشه، بزرگ با خودش، جهت با خود اون اختزاعات سن سنجیده میشه. بله، انسان هیچ وقت نمیتونه بفهمه مرتبهش کجاست، مجبور تا آخر بود دوره. بعد که مرد مرتبهش بهش نشون میدن. برای همین باید تو چایی که میتونه بود دوره بگیره هی نگیرم تا آدم تا آدم مسلم تا وقتی نمیره راحت نمیشه. جهت وابط نه.
اختزاعات
سن که میگم نه توانها، یعنی این که تو خود این موجود توی مراتبی که داره تقیم میکنه به نسبت خودش مراتب داره، نه به نسبت دیگران، به نسبت خودش. خیلی خوب، حالا بریم سراغ تدبر در ساحت بیت.
من
همیشه
ازشون
رحمته میشه،
سوال دارم. صفحه 57 این دو تا
پاراگراف میشه توضیح بدین؟ خیلی سخت، صفحه 58 این دو تایی که اینجوری کردین اولین موقعی این دو تا
نه بغلش نوشتم.
آها بله، وجوه مختلف رحمت در بیت، صفحه 57 از قبلش بخونم. انسان به محض ورودش به دنیا خود را در بیت یافته و در محفل گرم و صمیمی خانواده مفهوم پرشور و حس رحم را آگاهانه ادراک می نماید. صفحه 57 این کتاب عثمان طهاست. شما اگر کتابتون نیریزیه لطفاً بگردید دنبال کتاب خودش. تیترش وجوه مختلف رحمت در بیت، صفحه 60 قرانه نیریزی. خب، انسان به محض ورودش به دنیا خود را در بیت یافته و در محفل گرم و صمیمی خانواده مفهوم پرشور و حس رحم را آگاهانه ادراک می نماید. به عبارتی دیگر، انسان به واسطه نعمت بیت و تعامل میان ساکنان بیت مفهوم رحمت را درک نموده و از سوی دیگر به یمن گام نهادن در بیت خود مشمول رحمتی الهی می گردن که امکان فهم و ادراک رحمت را در این محفل برایش مهیا ساخته و زندگی او را با درک این نعمت رونقی ویژه بخشیده است. مسکن گزیدن در محفلی که خود مستاقی از جریان رحمت ربانی است، آدمی را در موقعیتی ویژه برای دستیابی به زندگی مطلوب سوق می دهد. زندگی که با گام نهادن به بیت با رحمت الهی آغاز می‌یابد، با گام نهادن در میان بیت‌ها و در تعامل جامعه از سطحی دیگر از رحمت به واسطه رحمت الهی برخوردار گردیده و با مخلوقیت و تعامل با مخلوقات و هستی نشینان دایره بهره‌مندی خود از رحمت الهی را توسعه می‌دهد. تا اینجا می‌خواد بگه آدما همین که تو بیت هستن یه زمینه‌ایه که تو اون روابط بیت بتونن رحمت رو درک کنن و این درک خودش باعث میشه که بیت یه زمینه‌ای بشه برای که به رحمت‌های بالاتر هم برسن. یعنی تو بیت درک میکنن و میتونن ارتقا پیدا کنن. از سوی از رهگذر درک این مفهوم در بیت خیش با نگریستن بر بیت‌های دیگر و مشاهده ساکنین بیت مشابه آن را جاری در میان آنان می‌یابد. یعنی علاوه بر این که تو بیت خودش این اتفاق داره میفته، تو بیت همسایه و بیت های دیگه این ماجرا هست، اونا هم دارن درک رحمت میکنن. همچنین با نگریستن و تأمل در هستی و سایر مخلوقین آن را گاهی پیدا و گاهی پنهان در تعاملات میان مخلوقات یافته و از سوی دیگر گاهی رحم را عاملی برای بروز برخی تعاملات و ارتباطات خاص میان مخلوقات انسان و بیت خیش و فرد و بیت دیگران و همچنین میان بیت ها میابن میگه توی خونه های دیگه راحت پیدا میکنه، ولی تو هستی که نگاه میکنه راحت دیگه رحمت رو پیدا نمیکنه. بعضی وقتا پیداست، بعضی وقتا پنهان.
چرا؟
دیگه همه هش جلوه نداره. ممکنه شما همه جا رحمت دیگه، وقتی شیره داره میاد گردن گوره فرار تیکی پاره میکنه، هر چقدر زور میزنی دیگه رحمت رو نمیبینی. یه همه جا دیگه مثل ماجرای خانواده پیدا نیست. بله دیگه پیدا نیست. میگه چی؟ میگه ضمناً یه وقتایی هم میبینه این رحمت صورت خاص پیدا میکنه، یعنی نه تنها عامه، یه جاهایی خیلی روابط ویژه ایجاد میکنه. آدم ها تو خانواده، بین خانواده ها روابط رحمتی ویژه پیدا میکنه. از این رو میتوان بیان نمود که رحمت الهی مرتبط کننده انسان ها با یکدیگر در یک بیت و همچنین تعامل میان افراد یک بیت با سایر بیوت بوده، و به عبارتی دقیق تر رحمت و طلب بهره‌گیری از رحمت در انسان عامل تشکیل زنجیره‌های انسانی متفاوت و در سطوح مختلف در سطح جامعه و محفل‌های جمعی می باشد. میگه این دایرش که از خانواده میره بیرونه که باعث میشه بیتا به هم وزشن و شما سطوح مختلف جامعه ببینید. از سوی از نظرگاه رؤیت هستی از منظر رحمت الهی میتوان بیان نمود که رحمت و بهره‌گیری از آن در سطوح مختلف خلقی و در دار هستی عامل شکل‌گیری زنجیره‌های مختلفی از مخلوقات با تعاملات متناسب به ویژگی‌های خلقی‌شان می‌باشد. میگه حالا که اینو تو نظام اجتماعی دیدی، پس تو هستی هم تعاملات بین موجودات که داره مراتب مختلف این تعاملات رو ایجاد می‌کنه ناظر به همون رحمته. حالا چه تو می‌بینی چه نمی‌بینی؟ در واقع از مدل رحمت در بیت و بین بیت ها گفته اینو بدون تو هستی هم همچین اتفاقی داره میفته.
وجود اونا نمیشه نتیجه گرفت.
نتیجه گرفت بلا اینکه پیدا نباشه. اینو داره میگه.
مشکل.
مرتبه
بیت که فهمون کنی میشه. بله دیگه. اومده رفت و برگشت بین اینا رو گفته. بله.
بیشتر
میده
تو نقش
انعام و این که فوایدی برای ما دارن. در واقع ماجرای صفحه بگیم چه کجا بود؟ توجه به تمایزهای مرد و زنه. تیتر شو بگیم بعد چی؟ تیتر بخونی؟
این آیه بلوم جلالا کنید.
آه سکنن و جلکم من جلود الارام بیوتن.
خب
علتش اینه که دست گذاشته تفاوت از یه جای بالاتر گرفته، بعد اومده گفته این انقدر از یه طرف از بالا سکونتی گرفته، از یه طرف نقش زن و بیت هم گرفته، گفته حالا ببینیم گفته بیت برای سکناست. این خودش یه تأیید دیگه است برای این که بیت مجزا خیلی به زن رفت داشت، زن رو هم از یه طرف به خاطر ماجرای شب به سکونت رفت داد. گفت جمع این دوتا رو میتونید صراحتا تو آیه ببینید که بلوت رو عامل سکونت گفته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی رو جلسه پیش انجام دادیم در مورد زوجیت، اینو بگم انشالله این بحث بسیده. انسان در عالم هستی آمده است که به مراتب بالاتر رحمت خداوند دست پیدا کند. ما اومدیم که از صفت رحمان خدا به صفت رحیم خدا برسیم. بستر یا عامل یا زمینه اصلی به دست آوردن رحمت بیت است. بیت پایه اصلی به دست آوردن رحمته. چرا؟ حالا اون مباحثی توی فاتحه کتاب مفصل گفت. حالا که بیت عامل به دست آوردن رحمته، پس ازدواج به عنوان عامل تشکیل بیت باید بر اساس رحمت تعریف بشه، چون بیت ذاتاً مبتنی بر رحمته، ازدواجم عامل بیته، پس باید در مورد ازدواج مبتنی بر رحمت صحبت بکنیم. در مورد ازدواج مشخصاً حرف زدیم که ازدواج به چی میگیم زوجیت چیه، در مورد گیاهان و بعد آیات و همه موجودات و رسیدیم به این که از اونجایی که رحمت موضوعی دارای مراتب است، پس بیت هم حقیقتی دارای مراتب است. ما از یه خانواده زن و شوهری رو میگیم بیت، تا کل امت واحده رو هم میگیم یه بیت که در اون مسلمانان خواهر و برادرن، رسول پدره. چون رحمت مراتب داره پس بیت مراتب داره، چون بیت مراتب داره پس زوجیت هم مراتب داره. گفتیم ما پنج مرتبه زوجیت داریم، زوجیت تعریضی داریم، سکونت داریم، فرزند داریم، سکینه داریم، اجتماعی. هر کدوم از این زوجیت ها رو توضیح دادیم، گفتیم هر کدوم از این زوجیت ها یه بلوغی میخوان، پس پنج مرتبه بلوغ داریم، اون پنج تا هم توضیح دادیم. بعدم گفتیم اگر یه کسی میخواد زوجیتش در زندگیش سالم باشه، باید هم سعی کنه هر پنج نوع زوجیت رو در خودش ایجاد کنه، هم سعی کنه هر کدوم از زوجیت ها رو ارتقا بده. که چگونگی ارتقا هر کدوم از زوجیت ها رو جلسه پیش گفتیم، این آخرین تیترمون بود بالا بردن کیفیت و مطلوبیت زوجیت. گفتیم که هر کدوم از اینا رو چجوری میشه ایجاد کرد. اون چیزی که الان میخوام نهایتاً صحبت کنیم اینه، آقا خب ما در مورد زوجیت گفتیم و شنیدیم، ولی زوجیت در اصل به چی برمیگرده؟ به یه ذکر و انثی. هر زوجیتی دو تا قطب میخواد. بعدم گفتیم زوجیت دو قطب میخواهد همواره، اصلا سه قطبی هم نیست. هر کدوم از دو قطب هم یه سری چیزا دارن که اون یکی نداره. زوجیت یعنی این دو قطب در کنار هم دیگه یه حقیقت کمال یافته را ایجاد میکنن. بر این اساس یکی از این دو قطب رو میگوین ذکر و یکی از این دو قطب رو میگوین انثی. حالا چی مبنای تعریف ذکر و انثی است؟ اینه که بحث بکنیم نقش ذکر و انثی در زوجیت هم طبیعتا در میاد. نقش ذکر و انثی در زوجیت، همانطور که بیان شد، جنسیت یکی از ارکان زوجیت است و آنچه این دو را به هم نیازمند می‌کند غایتی است که نمی‌توانند بدون هم آن را طی کنند. یعنی یه مقصدی هست، هیچ کدوم به تکی به تنهایی نمی‌توانند به این مقصد برسند. برای رسیدن زوجیت گفتیم یه قانون کلی عالم هم هست، همه موجودات عالم نیاز به زوجیت دارن، ولی دیگه زوجیت رو نباید زوجیت زن و شوهری صرفاً معنی کنیم. ما زوجیت در صفات داریم، زوجیت زن و شوهری داریم، زوجیت های سکونت داریم، زوجیت سکینه داریم. بعد اصلا زوجیت سکینه بین جامعه و رسوله، برای چه مقصدی؟ ایجاد امت واحده. نه رسول به تنهایی میتواند امت واحده ایجاد کند، نه جامعه به تنهایی میتواند امت واحده ایجاد کند، لذا زوجیت بین جامعه و رسول امت واحده ایجاد میکنه. رسول میشه پدر، جامعه میشه مادر، سمرش امت واحده، که این با مجموعه روایات هم جور در میاد. این پس مراتب زوجیت دیگه، ذهن باید از ماجرای زن و شوهری بیاد بیرون. وقتی میگیم ذکر و انثی، از زن و مردی بیاد بیرون، عام ببینید. اگر عام ببینیدش خیلی نکته دستتون میاد. حتی میتونید بگید دو تا مدرسه چجوری با هم دیگه زوجیت پیدا بکنن، برای اینکه مثلا فرض کنید یه ثمره علمی اتفاق بیفته. تازه وقت میتونید اون موقع اگر این موضوع جا بیفته میتونید بفهمید که اگر بناست الحاق و اتحاد و ارتباطی بین حوزه و دانشگاه برقرار بشه، کدومش باید مرد باشه، کدومش باید زن باشه و چرا. و وقتی چراش معلوم شد، اون وقت هر کدوم باید نقش خودش رو همونطوری ایفا بکنه. این اشتباهه که ما فکر میکنیم این ارتباط ها اینجوریه که این دست اینو، نه، یکی نقش ذکر داره، نقش انثی. اگر حوزه و دانشگاه نقش ذکر و انثیشون رو به درستی تشخیص میدادن، هر کدوم نقش ذکور یا اون انثیتش رو به درستی انجام داده بود، این زوجیت به نتیجه میرسید. خیلی وقتا سر جاش نیست. اینا هی دارم میگم بخاطر اینکه ذهنتون رو باز کنید سر ماجرای ذکر و انثی. این خیلی حقیقت دست شما میده، فوق العاده از اون موضوعات کاربردیه، بلخص تحلیل‌های جامعه شناسی به شما میده. مثلا انقلاب‌های بیداری اسلامی حاصل زوجیت کیاست؟ کی پدر بوده، کی مادر؟ اینم اینم یه دونه سوال دیگه اینا رو بگم.
یعنی
هیچ وقت بی پدر مادر نمیشه. تنها کسی که در عالم بی پدر مادره خود خداست. غیر خدا همه پدر مادر داره. خیالتون راحت. خب همانطور که بیان شد، جنسیت یکی از ارکان زوجیت است و آنچه این دو را به هم نیازمند می‌کند غایتی است که نمی‌توانند بدون هم آن را طی کنند. به نسبت رسیدن به غایت، هر یک از این دو زوج از وجه توانمند و از وجه دیگر نیازمند هستند و این موضوع در همه انواع زوجیت قابل تطبیق است. با بررسی آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام نکات زیر را می‌توان به دست آورد. 1. نوعاً منظور از کلمات ذکر و انثی ذکر شده در آیات و روایات زوجیت‌های مربوط به سه نوع اول است. این اول حواستون باشه، تو روایات که واژه ذکر و انثی رو استفاده کردن بیشتر مربوط به زوجیت غریزی، سکونت و فرزند استفاده کردن. این به این معنی نیست که این عبارت در زوجیت‌های اجتماعی و سکونت، سکینه قابل استفاده نیست. این برای اینکه وقتی وارد روایات میشید یهو به احکام شرعی میچسبوننش، گم نشین که ای وای چی شد مگه این عام نبود. نه، در روایات نوعا خاص استفاده شده.
حالا اینکه سرش فهم من
بله دیگه، به اقتضای مخاطب در واقع صحبت شد. 2. نوعا با بیان این مفاهیم در قرآن به سیر زندگی انسان از تولد تا برانگیخته شدن او اشاره شده است. گویی در صدد است تا غایت زوجیت در انسان را در آخرت دنبال کند. این غایت رو بلند میگیره و انه خلق الزوجین الذکر والانثی من نطفه اذا تمنا و ان علیه نشأة الاخرى. نوعا درجه هایی که ذکر و انثی مطرح میشه، مثل واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی ان سعیکم لشتا فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا. تصویرش میشه ماجرای کارای قیامتشون و ثمرش. یعنی این که این مقصد رو بلند ببینین، این خیلی مهمه، مقصد رو نباید کوتاه ببینین. 3. در برخی از آیات ذکر و انثی هم به عنوان مقدمه و هم به عنوان نتیجه زوجیت محسوب میشود. این موضوع می تواند به سیر تکاملی انسان اشاره داشته باشد که اول جلسه عرض کردم. یعنی ذکر و انثی هایی که خودشون دوباره زوجیتشون ذکر و انثی ایجاد. در سوره قیامت همراه با مبحث ذکر و انثی در زوجیت به رها نبودن انسان در طول زندگیش اشاره شده است، که باز این موضوع خودش نشون میده که ماجرای زوجیت یه ماجرای جدی زندگیه. یعنی اگر این نظام بخواد نباشه، معادل هرزه بودن و لهو بودن و بی‌نتیجه بودن زندگی.
چرا؟
به خاطر اینکه هر کمالی که شما می‌خواید بهش برسید حتما با زوجیت ایجاد میشه. لذا وقتی زوجیت تو سیستم نیست، یعنی شما اصلا دغدغه کمال نیست. یه زوج اصلا رفع نقصه بود دیگه زوجیت. دیگه اگه کسی تو سیستمش نباشه، نشون میده مقصد تو سیستمش نیست. بر اساس موارد فوق، زوجیت که به عنوان عامل بقا و اتصال مخلوق به حساب می آید در این مسیر زندگی انسان نقش متعالی پیدا می کند، زیرا عامل استخلاف در زمین است. لذا یکی از مهمترین موضوعاتی که در این زمینه به وجود می آید موضوع ذریه و نسل است. این موضوع در سوره های مختلفی از قرآن از جمله سوره مبارکه مریم سلام الله علیها مطرح شده است. در اثر زوجیت، نظام ذریه و نسل دارای سیر کلی تکاملی می‌گردد. به این دلیل که ویژگی ترکیب که در زوجیت وجود دارد سیر کلی این حرکت و زنجیره را به سمت رفع نواقص خلقی هدایت می‌کند. نواقص از نظر تمام، بدین ترتیب نسل و ذریه انسان با گذشت زمان رو به تکاملی شگرف و معجزه آسا می‌رود که بررسی آن بهت‌آور است و از این جهت نیز باعث برطرف شدن نقص کمالی نوع انسان می‌گردد. این چیزی که این داره تو لب مطلب میگه اینه. نظام زوجیت وقتی داریم میگیم به موضوع نسل در واقع منتج میشه، همینطوری نسل به نسل که داره نظام زوجیت اتفاق میفته، نسل‌های بعدی دارن دارای تمامیتی بیش از نسل‌های قبلی می‌گردند. لذا اونایی که دقت دارن و تا اندازه‌ای ظریف بینن و خبره هستن میگن علت اصلی این که از دوران حضرت آدم به سمت دوران حضرت خاتم سلام الله علیه و علی آله و اهل بیت، یا سلام الله علیه و رسول نمیگفتیم علی آلهش چسبیدش صف علت این که سن بشر داره کم میشه این نیست که شرایط نمیدونم جوی نمیدونم خورد و خوراکی و اینا اینجوری شده آدم بیشتر از این رشد میکنه. کاری نداریم به تأثیر و تأثیرات اینا. ماجرا اینه که انسان برای رسیدن به کمال دیگه زمان کمتری لازم داره چون سطح تمامیتش بالاتر رفت. نوع بشریت به نسبت بشر قبلی چون سطح تمامیتش بیشتر شده به مدت زمان کمتری برای کمال احتیاج داره. در واقع بشریت نوعش داره دائما تمامیتش اضافه میشه. برای همین شریعت‌های بعدی همیشه کامل‌تر از شریعت‌های قبلی بودن چون نوع بشر در حال ارتقاست. و این حقیقت در زوجیت خوابیده. یعنی زوجیت فقط ماجرای ادامه نسل نیست بلکه در این ادامه نسل تمامیت بشر هم داره بالا میره. این خیلی این موضوع بی نظیریه.
همطور
حالا دیگه شد یه جای وایساد دیگه نمیدونم ولی بعید نیست ولی اینجوری میشه. یه وقتایی عجیب غریب بود میگفتن آیت الله فلانی 17 سالگی به اجتهاد رسیده. اونا نوع انسان نبودن، نمونه های استثنائی بودن. ولی در زمان حضرت مهدی عجل الله و ظهور همه تو همین سن به اجتهاد میرسن. این نوع بشر قدرت تمامیتش میره بالا. سن این خفنتر از این تازه اینجوری به نظر میرسه که سن بلوغ جسمی مساوی با اجتهاد طرف. اجتهادا نه بلوغ عقلی. یعنی دخترها هر سنی که هست دیگه در 9 سالگی مثلا اون در 12 15 سالگی به اجتهاد میرسن. بله در زمان امام زمان هم چه اتفاقی خواهد افتاد. آدما خیلی سریع به اجتهاد
میرسن. مثلا
هم دختر انسان به کمال میرسه. بله دیگه. یه آدم اگر که قرار باشه به اجتهاد برسه حالا خیلی هم مجبور نیست که وقتش تو دنیا تلف کنه. میرسه و میره دیگه. به کمال میرسه و میره. همینجوری گر رو گر میاد و به کمال میرسن و میرن پشت سر هم. طبق منطق قرآن در سیر زندگی انسان چه زن و چه مرد اگر از مؤمنین باشد به حیات طیبه دست پیدا میکنن. پس اصلا زن و مردی مبنای هیچی نیست.
بچه شاید به حیات
طیبه مؤمن باشن دیگه در حالی که مؤمن باشن.
یعنی هم که مؤمن میشن میرسن.
حالا دیگه فرایند اون که نمیخواد بگه، میخواد بگه ذکر و انثا توش تأثیر نداره. ذکر و انثا در به حیات طیبه رسیدن اصلا تأثیری نداره. اون ایمانه که تعیین میکنه. با توجه به این که غایت ذکر و انثا یکی است، کرامت هر یک به تقوایی است که برای رسیدن به غایت زوجیت از خود اعمال میکنن. پس این خیلی نکته مهمیه ها. پس این که هر کدوم در مسیر کمالشون چه تقوایی رو رعایت میکنن عامل کمالشونه. با توجه به این که در زوجیت تقارن و کفیت زن و مرد شرط لازم است، وجود تمایز بین زن و مرد و داشتن نقش‌های اختصاصی برای ایفای این زوجیت امری ضروری است. طبیعی است توجه به این تمایزها میتواند در بالا بردن کیفیت زوجیت نقش مؤثری ایفا کند. بند آخرش این شد که از اونجایی که تو زوجیت هر کدوم باید یه چیزی داشته باشن که اون یکی نداره، پس یه تمایزایی زن و مرد دارن. هر کدوم باید یه کار خاص انجام بدن. بنا نیست شبیه هم دیگه باشن. شبیه هم دیگه روش نمیگن کفیت. کفیت یعنی دقیقاً دو بُعد. هر کدام چیزی دارد که آن یکی ندارد، بچسبن به هم دیگه کامل میشن. به این میگن کفیت. پس هم کفیت سنخیت میخواد هم تمایز. سنخیتاشو گفت. هر دو تا تقوا میخوان، هر دو تا ایمان میخوان. هر دوتا زوجیت رو بهش احتیاج دارن. اینا مشترکاتشون. حالا تمایزاتشون. این تمایزاته که در واقع جایگاه اختصاصی زن و مرد رو تعیین میکنن.
کفیت نوعی همون مکمل بودن میتونیم.
بله.
مکمل کمال میرسه.
بله. سمدشون میکنه در اصل. کفیت
پرشون میکنه.
آره یعنی جا خالی براشون نمیذاره دیگه. حتی سمدیت واژه الهی ها منظورم که تو اون معناست. کفیت جا خالیاشون رو پر کنه. خب حالا توجه به تمایزهای مرد و زن.
بعد نقش این چیزی که اون وقت هم این داره هم اون داره و نقاط مشترک میشن که
خب نکته اینه برای اینکه اینا هم باید وجوه مشترک داشته باشن هم متمایز. اگر کامل متمایز باشن که کفیت پیدا نمیکنن،
متمایزه به کمال مکملشون میکنه.
حالا دیگه
وجود مشترک،
وجود مشترک عامل الحاقشون میشه. اگر مشترک نداشته باشن اصلا ملحق نمیتونن بشن، مثل اینکه مثل انسان و حیوان اصلا نمیتونن کفر بشن، مثل مؤمن و کافر اصلا نمیتونن کفر بشن. باید یه ایمانی باشه تا سنخیت داشته باشن، تمایزات اونا رو وقت به کمال میرسه. حالا این تمایزات اون نقشه کاربردی رو در میاره، جواب اون سوالات ما رو میتونه بده که تو جریانات اجتماعی هم زن و مرد شناسی کنیم، نقشه شناسی کنیم.
یه قصیه مثلا ایمان داشته باشن، خب ایمان مراتب داره دیگه. بله. مثلا تو سیستم جهت که حق و باطله باید حتما یه 100% باشه تا بشه الحاق مثلا رخ بده، یه توان یه طرف 100% داشته باشن. اینجا هم که میخواد الحاق رخ بده، حالا توشون بر اساس ایمان، ایمان رو باید مراتبشون یکی باشه،
باید سعی کنن به هم نزدیک باشه. نزدیک بودنش مهم. برای همین یه نفر رفت خواستگاری خانم سکینه دختر امام حسین، بهش گفتن این به درد تو نمیخوره، با این نمیتونه زندگی کنه، چون سطح ایماناتون کفیت نداره. بله سطح ایمانا باید مشابه باشه، نه اینکه عیناً یکی باشه، ولی خیلی هم نباید متمایز باشه. خیلی متمایز باشه اون الحاق صورت نمیگیره دوباره. اینا دیگه اونایی که تو معرض مشاوره های ازدواج یا مورد میخوان پیشنهاد بدن، باید به این دقت کنن، به این که اینجوری فکر نکنن که مثلا یه پسری داریم میخوام خوبش کنیم به یه دختر خیلی خوب بدیم، یه دختری داریم میخوام خوبش کنیم به یه پسر خیلی خوب بدیم. نه نگران نباشن، این که اینا کفه اونو پیدا بکنن، اینا امکان به کمال رسیدن رو پیدا میکنن. لازم نیست سلول بنیادی رو اینجوری بگیریم، اون متناسب باشه، تمایز درست باشه، خود این سیستم زوجیت اونو به کمال میرسونه.
خب اگه کف نباشن به کمال نمیرسن؟
چرا؟ ما که اون حالتو گفتیم اگر یه کسی هم مثل خانم آسیه سلام الله علیها باشه با فرعون هم زندگی کنه، زندگی با فرعون باعث نرسیدن اون به کمال نمیشه، مسیرش البته سخت‌تر میشه. اگه بخوام یه پیشنهاد خوب بدیم برای اینکه مسیر سختی هم ایجاد بکنه، تا میشه باید کفیت فاهم. خب حالا میخوام در مورد جدولش رو بکشم که زیرش نمیشه. میخوام در مورد ذکر، مرد و انسا یا زن صحبت. ذکر و انسا رو که در قرآن مطالعه میکنیم، میبینید که با مفهوم شب و روز به شدت نسبت دارن. همان گونه که شب و روز هستن که یک روز، یک یوم، یعنی لیل و نهار هستن که یک یوم کامل رو درست میکنند، همین نسبت در مورد ذکر و انسا هم هست. لذا انسا میشه شب، مرد میشه روز. بر همین اساس دستورات، دغدغه ها و نگرانی های شبانه میشه برای زن سوره مبارکه مزمل از باب دغدغه ها و دستورات شبانه، مرد میشه سوره مبارکه مدثر از باب دغدغه ها و باید های روزانه. اگر بخوایم نقطه کمالی زن رو ترسیم کنیم، زن میشه شب قدر. اگر بخوایم بر اساس ویژگی هاشون بگیم، زن میشه حافظات لغیب و قانتات، مرد میشه قوام. و این ماجرا رو میشه ادامه داد، این نظام دوتایی در قرآن بگم و بعدم توضیح بدم، همون رو توضیح بدم. حالا ویژگی ها چجوریه؟ اون چیزایی که در قرآن در مورد شب میخونید میشه ویژگی های زن، اون چیزایی که در قرآن در مورد روز میخونید میشه ویژگی های مرد. مثل اینکه ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا،
ما اینا رو میفهمیم، ما اگه بخوایم اینو به یکی ثابت کنیم مثلا قبل از کلاس هم کوچک زاده سوال میکردن
بزنین تمرینش کنم اون
نه آخه ببین نه شما داریم بر اساس قرآن میگیم، یعنی من کاملا قابل فهمه، ولی همین مثلا به یه نفر بخوایم بگیم که بر اساس قرآن
این باید کل این موضوع رو زرد در موضوع احتجاج بکنیم تا جوابش در بیاد خیلی سخته به این سادگی ها نیست چی؟ مگر اینکه مسلط باشید به احتجاج و متناسب و موقعیت به این سادگی ها نیست
آیا صریح نداریم که زن
خیلی از مطالب قرآن حاصل نگاه جامعه به قرآنه، تقریبا میتونم بگم اکثر موارد اینطوریه،
یعنی مفهوم
شما هر جا بخواید مقطعی به قرآن نگاه بکنین معمولا استدلالای اونجا ناقصه و ما اینکه مشکلاتمون همینه که با آدمایی بعضا احتجاج میکنیم که حاضر نیستن کل قرآن رو بخونن و بعد میدونی نر الله خدا رو ما جهرتن نشون بدن اینجوری هم که به ما واضح نشون بدن، خب بابا خدا اگر میخواست تمام حقایق رو واضح بگه باید قد تمام هستی کتاب مینوشت، خدا اومده با استفاده از یه سری مواد واضح یه سری حقایق هم در درونش گذاشته، شما اگر میخواید بفهمی باید بیایی وارد این فکر بشی، یه اون یه سختی های خاصی خودش داره، منم ما مرمورو هستیم خیلی پوست کرد
هست. اگر باید که
فطرت ها
قلب شده بعد میگه که بحث کنی که
اونسا
حیثیت شد،
میگه
که اصلا کی
گفتی
که
اونسا
حیثیت شد الان که
اونسا
بروز
اجتماعیش
بیشتر
از این موضوع خیلی موضوع دردناکیه از این باب که حالا بذارید برسه به فصل پنجم کتاب، فصل پنجم کتاب فصل حریمه، بعد میاد در مورد قوانینی صحبت میکنه که عرف جامعه ازش حرف نمیزنن به خاطر اینکه استحاله شده از نظر معنایی به عنوان مثلا بی‌حرمتی به زن تلقی میشه، لذا کسی جرأت نمیکنه در موردش حرف بزنه، در حالی که این احکام فوق العاده متعالیان، مثل این میمونه که یه حقیقت خیلی متعالی رو ورداشتن اردن پایین خزش کردن بعد گفتن که ببین چقدر زشته، مثلا یعنی چی نسا کن هر سن نکن یعنی چی نمیدونم اینا که یعنی چی فضل رو هنم، بعد اینا رو عرفی معنی میکنن بعد این عرفیه رو تو بوق میکنن بعد میگن که ببین تو رو خدا چه توهینای صریحی، بعد بعدش هم اینه که یه دم بعد جواب میدن، این اون بد جواب دادنه به تنگ این عرفی سازیه که حتما دست دشمنم تو کارشه که همچین کاری بکنه، یعنی دشمن که میگم یعنی یه عده آگاهانه این کارو میکنن، یعنی میدونن این تفاصیل داره ولی نمیدن سراغ تفاصیلش، عموم جامعه توی ذهنیتی میبره شما بخواد از اون فجر بهونه بچینی بیاری خیلی باید مقدمه بچینی ببین این اینجوریه، بعد برش بگی ببین اینی که داره فجر بهونه رو میگه چهار تا آیه مرتبه همچی حرفی میزنه، تو بعد بگی یه همچین آدمی اگر همچین واژه‌ای رو گفت منظورش اینی نیستش که تو کوچه خیابون میگن، حرف این آدم رو تو قاموس خودش مطالعه کن، سخت میشه کار. بله بله مشکل هم داریم، مثلا اینجا حالا الان میخونم دیگه جلو تمرین یه چیزایی رو میخونه بعدا آدما میگن نه من همچین حسی ندارم، نه من با اینکه یه مردم همچین حسی ندارم، من با اینکه یه زنم همچین حسی ندارم، بعد مشکل اینه از اولیه خودش آدم فاصله گرفته، دقیقا شده مثل ماجرای سوره مبارکه لیل، قصه سوره لیل هم همینه دیگه، سوره لیل میگه که فسن و یسر و حول یسرا فسن و یسر و حول الاسرا، یعنی کار خوب ذاتن آسونه کار بد ذاتن سخته، بعد آدم ها میگن که نه الان بخوای کار خوب انجام بدی خیلی سخته، بخوای دروغ بگی مثل نقل نباد دروغ میگی، پاسخش اینه علتش اینه عزیز دل من، شما یه مدت تو مسیر فسن و یسر و حول الاسرا رفتی بر اساس همین قانون که میگوید سختی ها را آسان میکنن، سختی دروغ برات آسون شده به گونه ای که دروغ از خود راست دیگه آسان تر شده برات، تو تغییر کردی تو آدم اولیه نیستی، لذا حضرت امیر میگن کسی که شیرینی گناه رفت زیر دندونش تلخی عبادت رو تحمل بکنه تا شیرینی عبادت بریزه زیر دندونش، تو این رفتی قلب پیدا کردی یکم، معلومه الان بخوام مقایسه کنم میگی نه اصلا اینطوری نیست، کار پیچیده میشه. یه چیزی هم بگم، اینو به جمله معترضه بهتون بگم، اینو از من بشنوید، چون که برخورد داشتین، حتما برخوردم دارید و داشتید با فضاهایی که فاصله های اینجوری دارن و جای انداختن مطالب سخته. حالا ما احتجاجای سنگین کردیم، یعنی مثلا جلسات مناظره سنگینی من داشتم، یعنی حتی یه جلسه داشتم 7 ساعت ما یک مناظره فوق سنگین، واقعا نفس من در نمیومد. بعد نمیگم احتجاج بلدیم، ولی خب خیلی از پیچ‌ها رو جلوشو میگرفتیم، یعنی خیلی از جایی که پیچ میزدن مقاومت میکردیم، دفاع میکردیم، ضربه میزدیم، یعنی بعد طرفمون هم آدم منصفی بود، یعنی طرف آدم منصف بود، حرف استدلال رو میپذیرفت. ما هم یه حدی بلد بودیم که به این راحتی دور نخوریم، آخرش فهمیدیم که مدل مناظره نوعاً در 99% موارد طرفتان را به هدایت نزدیک نمی کند. تو روایات اهل بیت هم که نگاه بکنید ببینید که مناظره ها احتجاج واژش عامه، مناظره مدل خوبی برای احتجاج نیست، مگر در موارد خاص که یه عمران صابی عالمی پیدا بشه بخوره به طور امام رضا، امام رضا با نوع شخصیتش جوری باشه که با این استدلال عمران صابی هدایت بشه، وگرنه هر کی اومد با اهل بیت مناظره ام کرد، اولا اهل بیت پرهیز داشتن از این ماجرا، مگر اینکه طرف میومد چورا مینداخت، جواب ندادن ضعف دین به حساب میومد، اهل بیت ناچار وارد میدان مناظره میشدن. بعدم نوعا آدما مناظره میشدن، آخرش دوباره میرفتن، یعنی لجاجتشون اجازه برگشت نمیداد، بعد تو بحث هم شکست میخوردن، کینه‌شون فعال میشه. مدل مناظره خیلی مدل خوب برای این بحثا نیست. این بحثا رو از طریق موعظه باید وارد شد. بهترین مدل موعظه اینه که ببینن شما به اون سبک زندگی میکنید، که آدما کم کم گاردشون باز میشه، آدما اینو میفهمن، این روش جواب میده. هر وقت ما مناظره کردیم آخرش تنها جایی که تونستیم طرف مقابلمون رو زمین گیر کنیم وقتی بوده که رسیدیم ابو عبدالله حسین، سر امام حسین که رسیدیم طرفمون دستاشو برده بالا. یعنی که خود مناظره و غیر مناظره و موعظه علی ظاهر ماجرا از ابو عبدالله با همه متفاوت، یعنی این تجربه عینی من در 7-8 مناظره فوق سنگینی که داشتم، اون جایی که مناظره تبدیل شد به اینکه طرف قبول کرده یه موضوع یا اصلا بحثی دیگه ادامه نداده، جایی بوده که پای امام حسین اومده وسط. این از امام حسین استفاده ابزاری بکنید برای احتجاج. خیلی مطلب
دسته که خیلی مهمه، اگه این اثبات بشه خیلی کار بودش تو زندگی بارده، ولی متاسفانه حالا خود خانم ها که یه طرف آقایونی که میان از خانم ها دفاع کنن اونا هم
همه. یکی از موضوعاتیه که مظلوم واقع شده، البته طبیعیه دیگه، مظلوم واقع شده دیگه. هر وقت این اون جمله چیزا، هر وقت مقام حضرت فاطمه زهرا رو درک کردن، مقام واقعی زنم درک میکنن. هر وقت مقام امیرالمومنین رو درک کردن، مقام واقعی مردم درک میکنن. تجلی زن و مرد حضرت زهرا و امیرالمومنین هم تعارف نداره که، اصل کاریاش شناخته نشدن. این چجوری انتظار داریم این شناخته بشه؟ از مظلومترین حقایق جامعه است، در این حال نقل کوچه بازارم هست. یعنی هر شبکه ای رو بزنی امکان نداره شبکه های جمهوری اسلامی رو شما تهی کنید روی یکی از این شبکه ها در مورد موضوعی که داره به این موضوع مرتبط میشه در حال حرف زدن نماشه. این نقل و نبات تو بازار هم هست، ولی
یه موقع آدم میخواد این بحثا رو بدونه برای که به قول شما احتجاج کنه، ولی ما الان من خودم رو میگم بیشتر برام این احتیاجه که ما بدونیم تکلیف خودمون چیه.
بله.
خب این مثلا این واقعا من به این نچه برسم که این بحث بروز برای آقایونه، بعد مثلا این بروزات اجتماعی که حالا نوع خانم ها دارن یا من خودم الان دارم، تکلیفمون چی میشه؟
الان ما اصلا تو این کلاس میخوایم مشکل خودمون حل کنیم، فعلا که نشستی بودیم اینجا برای احتجاج که میخوام آدمایی که تو این کلاس هستن خودشون تکلیف خودشون
بفهمن. من احساس میکنم که داره از اون فطرته دور میشه انگار.
توضیح بدیمش تا بعد برسیم به این موضوعات. بندای دقیقی این کتاب نوشته، نگفته بروز اشکال داره، دقیق نوشته. بذارید بخونم یکی یکی توضیح بدم. این نظام رو داشته باشیم، این اصل جایگاه زن و مرده، پایش این موضوعه. لذا اون چیزایی که قرآن به شق نسبت میده مثل سکونت برای مقام زن، اون چیزایی که به روز نسبت میده مثل معاش برای مرده، این که به شب میگه ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا برای زنه، این که میگه ان لک فی النهار سبحا طویلا برای مرده. دغدغه اجتماعی، دغدغه اجتماعی، خوب دقت کنین ها، یعنی زن و مرد هیچ کدوم در داشتن دغدغه اجتماعی با هم دیگه فرق نمی کنن، چون مزمل و مدثر هر دوتا ناظر به دغدغه اجتماعیه، ولی دغدغه اجتماعی زنانه میشه مزمل، لازمش قم اللیل الا قلیلاست، نصفه او اوین قسمنه قلیلاست، نسخش برد تلیل قرآن ترتیلاست، سمرش انا سنلقی علیک قولا ثقیلاست.
همین چند تا جمله‌ای که داریم میگیم مال سوره مزمل آدم نمیدونم، آخه اینا به پیامبر گفته شده، الان شما دارین میگین دغدغه زنانه.
خب زنانه است پیامبر، به خاطر اینکه رو وجوه پیامبر، پیامبر به خاطر اینکه همه وجوه در درونش هست، پیامبر جامعه. حالا دارم توضیح ندادم
که مثلا یک کسی که مدیر تو جامعه اسلامی مدیر هست میخواد بروزات درست حسابی اجتماعی داشته باشه، باید این موارد رو داشته باشه دیگه توی شبانهش، نمیدونم بس
اون میشه، این که
اون میشه بازم دغدغه
اون نیازمندی جنبه زنانش، اون نیازمندی جنبه زنانش. ببینید یه جمله بگم، وقتی داریم میگیم اینا زن و مرده، نه اینکه امیرالمومنین یه ستونو داره اون یکی رو که نداره، که انسان به کمال که برسه هر دو بخش در خودش فعال میشه، اما یه عده از اینا به جنبه انسای این آدم برمیگره که به جنبه ذکورش. ما الان فعلا داریم این دوتا رو از هم جدا میکنیم که بفهمی بگید آقا زنان و مردان، ولی بله انسان ممکنه نقشه رو جابجا استفاده بکنه، نقش پیدا کنه. حالا میرسم بهش، بگو آقای زاده.
مثلا عمر مرد شده، من اینجوری
که
مثلا من
80 درصد
مردم،
مثلا
20 درصد زن،
یا نه مثلا 100 درصد مرد. همین الان گفتم، شما الان فعلا فکر کن مرد زن، با اینکه این آدم فعلا چه رنجایی تو داشته باشه کار نداشته باشه، الان مرد 100 درصد مرد، زنم 100 درصد زنه. الان اینجوری در نظر بگیریم، اول دو تا قطبشو جا بندازیم، بعد طیفشو درست کنیم. از اول بخوام طیفش هم درست کنیم، دو تا بحث با هم خلط میشه. فعلا فکر کنید مرد 100 درصد، زن 100 درصد، میخوام بحث کنیم که آقا این دو قطب چه ویژگی هایی دارن. حالا حالت های پیچیده‌ای که دارید طراحی میکنید دیگه، بعد یه قدم بعدی اونا، فعلا دو تاشو بشناسیم. برای همین قیام در شب، قرائت قرآن، ترتیل قرآن و دریافت قول ثقیل از شؤونات زنه. به همین دلیل شب قدر هم از شؤونات زنه، چون اصلا محل نزول قرآنه. از اون طرف آیاشو برم که از روی سوره بخونم، صلوات بفرستم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
از اون طرف دغدغه های اجتماعی از جنس مردانه میشه مدثر. قیام، انذار کردن، تکبیر خداوند، پاک کردن روابطی که با جامعه داره و رجز فهجر، منت نذاشتن، زیاد خواهی نکردن، صبر کردن از شؤونات مرد. اینا شؤونات مردانه است، اونا شؤونات زنانه است. به تعبیر دیگه اینگونه بگویم براتون، اگر یه آسمان داشته باشیم، یه زمین، انسان آمده است که چه بشود؟ انسان آمده است که خلیفه خدا باشد بر روی زمین. یعنی چی پس؟ انسان آمده است تا سبب متصل بین آسمان و زمین باشد، درسته؟ فلسفه انسانی میگه سبب متصل بین الارض و السما، انسان اومده اینجوری بشه دیگه، درسته؟ این همه فلسفه خلقت انسان هم همینه، دایگلدان به امام زمان همین نسبت میگه سبب متصل بین الارض و السما. حالا این سبب متصل حالت کمالیه دیگه، پس توش باید یه زوجیت باشه، چون این حالت کمالیه، زوجیتش اینه، یه بخشی داره کارش پایین
آوردن و نازل کردن ملکوتیست، نه باید اون حقیقت ملکوتی بتونه بیاره پایین، یکی دیگه قطب دیگه میخواد که کارش جاری کردن حقیقت نازل شده در سطح زمین و جامعه هست. دو تا قطب بخواد دیگه، یه قطب بعد حقیقت رو نازل کنه، یه قطب بعد حقیقت رو جاری کنه. اون بعدی از انسان که حقیقت رو نازل میکنه زنه، اون بعدی از انسان که حقیقت رو جاری میکنه مرده. لذا دریافت حقیقت برای زنه، جاری کردنش تو جامعه برای مرد. این شأن زن و مرد بوده. یکی داره انا سنونی علیک قولا ثقیلا میشه، یکی قم فانذر میشه. اون دریافت میکنه، اینی که در میده دست مرد، مرد دریافت شده رو جاری میکنه. باز تو ذهنتون، برای این که ما داریم فعلا دو تا قطب رو کامل از هم جدا بکنیم، وگرنه در وجود مقدس حضرت رسول هر دو تا تجلی داره، در وجود مقدس امیر مؤمنان حضرت فاطمه زهرا هر دو تا هست، یعنی هر دو تا بود وجود داره، چون هر دو تا درشون فعال شده، زوجیت درونی هم پیدا کردن. ما داریم فعلا قطب رو جدا میکنیم، بدونیم کدوم برای شأن ذکر، کدوم برای شأن انثا.
در وجود
اون
قالب و مقلوب نداره، یعنی یکی پررنگ تر شده کمه،
نه تو وجود خودشون که اونا، نه به بروز تو جامعهشون متفاوته، برای اونا جامعه سطح بروزشون رو تغییر میده، رفته به جامعه داره نه به خودشون. پس این تیکه زنه، این تیکه مرده. لذا این ارتباط شبانش مهمه، این ارتباط روزانش مهمه، چون این مقام دریافت حقیقت، این مقام بروز و جاری کردنه. لذا این مهمترین ویژگیشه که باید حافظات للغیب باشه، چون اساسا رسالتش اینه که از غیب بگیره بیاره پایین، این حتما باید حافظات للغیب باشه. در ازای این، چون میخواد این جاری شده رو برپا کنه تو جامعه، باید قوام باشه، کاملا تناسب داره با نقشش. این اگر حافظات للغیب نباشه نمیتونه حقیقت ملکوتی رو بیاره پایین، این اگر قوام نباشه نمیتونه اونو تبدیل کنه به کاربرد تو جامعه. لذا این میشه تجلی شب مرد، این میشه تجلی زوجان، این میشه وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا، این امیرالمومنین، دارم قطبا رو جدا میکنم، این میشه تجلی این، میشه تجلی این، اون میشه زن، اون میشه مرد.
بچه میگن زمین چون بستر
وقوع شأن زنانه داره؟ نه اصلا همین چیزی نیست، اون شأن مادر داره، ماجرای مادر با زن و مردی فرق داره، رحم، این که زمین مادرتونه بحثشو داریم تو فصل رحم، یه بحث دیگه است، این بحث ذکر و انثایی نیست، بحث مادر و پدریه که با بحث ذکر و انثایی متفاوت. بر این اساس شما میتونید نقش های، حالا ببینید من جملات جزوه رو تونتون بخونم، ببینید اصل مطلب این نقشه هم، ببینید حالا چقدر با این همخوانی، یعنی بر اساس این ببینید چه نکاتی گفتن. در سوره مبارکه لیل به شب و روز و نیز خلق ذکر و انثا سوگند یاد میکند تا بگوید سعی انسان ها گوناگون است. بدین ترتیب میتوان این سامل را در گوناگونی سعی دخیل دانست، بعضی از سعی ها شبانه و برخی روزانه، برخی زنانه و برخی مردانه است. سعی های شبانه و روزانه هر کدام تکمیل کننده هم هستند. روز اقتضای سعی های مجدانه در راه معاش و تحصیل را دارد، شب نیز برای استقرار، ثبات، آمادگی، تصمیم و آرامش مهیا شده است و هر دو در کنار هم می توانند مفید باشند و انسان را به مقصد خود برسانند. این موضوع در بیان های مختلفی در قرآن ذکر شده و به همین دلیل یکی از تمثیل های مهمی که می توان برای زوجیت طرح کرد همین شب و روز است. بر همین اساس می توان تمایز مرد و زن را مشابه تمایز در سعی های شبانه و روزانه دانست، یکی به عنوان عامل کار و تلاش و کسب درآمد و اشتغال و بروز بیرونی و دیگری عامل تثبیت و آرامش و سکون و تصمیم های مهم درونی. این موضوع رو به خوبی میشه در آیات مشابه زن و مرد، شب و گفتیم سکونت، زن هم گفتیم سکونت،